بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آيات توحيدي مورد صحبتمون بود و در ارتباط با این آیه ها فهرستی به عرض رسید. قسمتی از این فهرست صحبت شد. به این بخش رسیدیم که از آیات شریفه قرآن در بحث توحید پس از مباحث مختلفی که طرق اثبات خداوند در قرآن، آیات مربوط به یکتایی حضرت حق در قرآن کریم، مسئله صفات سلبی، ثبوتی، فعلی، ذاتی و از این قبیل مسائل صحبت شد، به توحید ذاتی و صفاتی و فعلی و عبادی به اینجا رسیدیم که از آیات شریفه استفاده می شود که بین خداوند و کائنات سنخیت و تشابهی نیست و در آیه شریفه لیس کمثله شیء در ارتباط با این مسئله صحبت شد. بخش مهمی از مطالب گفته شد، مختصری هم باقی مونده. روایاتی که دلالت میکند بر عدم سنخیت و بر بینونت دلالت دارد، حدوداً از روایات کثیره 10 حدیث خونده شد، از آیات شریفه هم متعددی ذکر شد، بعضی از استدلال های عقلی هم گفته شد، در مقابل هم ادله قائلین به سنخیت حدوداً 3 دلیل گفته شد، بعضی از دلیل های دیگه هم باقی موند و اون 3 دلیل پاسخش داده شد. انشالله چون امروز روز آخر بحث هست و تعطیلی در پیش هست و با وضعیت مزاجی که حقیر دارم، اگر هفته دیگه هم درس ها باشه ولی بنده دیگه مثل این که مناسب همینه که تعطیل کنم و شایدم که اساساً حوزه تعطیل باشه، انشاءالله بعد از تعطیلات امروز به نظر رسید که 2-3 جمله در تذکرات مربوط به تفسیر به عرضتون برسد که بسیار شایسته است در روش تفسیر توجه بیشتری داشته باشیم به این که چه روشی از روش‌های مختلف روش صحیح به نظر می‌رسد. چون روش ها در تفاسیر مختلف است و این خود بحث مستقلی هم میتواند باشد و مفصل، ولی به اختصار و اجمال عرض می شود که در فهم مراد آیات شریفه قرآن بدیهی است که هر چه بهتر از تعقلمون باید استفاده کنیم که مشخصه، یعنی همون عقل بیین که گاهی میگیم و بیین قید توضیحی است، عقل صریح، عقل سلیم، این تعابیری است که خیلی از مشاهیر و بزرگان در ارتباط با عقلی که حجت الهی است این تعبیر رو دارن. عقل سلیم گاهی گفته میشه، عقل صریح گفته میشه گاهی، عقل بیین گفته میشه گاهی، منظور اون درک روشن. این درک روشن یک حجت قطعیه روشنی است که میزان است اساسا. ما همه چیز را به وسیله درک روشنمون بایستی در جریانش باشیم. این درک روشن است که حجت است بر انسان، مشخصه این میزان درک روشن. اون وقت با این درک روشن که ما رسیدیم به خدا، خدا اثبات شده، و با همین درک روشن پیامبر نیز اثبات شده، اون وقت در فهم قرآن هم از این درک روشن غفلت نداشته باشیم. درک روشن جای خودش محفوظه. اگر چیزی خلاف درک روشن بود اون جای تأمل داره، چون خود وحی را با این درک من فهمیدیم. بنابراین این درک روشن همیشه ارزش خودش جای خودش محفوظه، منتها با همین جهتی که داریم عرض میکنیم ضمن حرفا انشاءالله مشخص میشه اگه بعد سوالمون خدمتتونیم، که این درک روشن و تعقل بیین، این اگر برخلاف اون چیزی بود اون وقت جای تأمله. مثلا جا ربک، این برخلاف درک روشنه که خدا آمد و رفتی داشته باشه. الی ربها ناظره، که خدا رو ببینن، برخلاف درک بیینه. که البته اون چه این چنین است مکرر گفته شده که حتما این عقل ازش استفاده بشه، ولی خود وحی هم در همه این موارد این چنینی توضیح داده، تبیین کرده و فرموده که مقصود از جا ربک چیه. مثلا جا امر ربک به امثالان. پس از عقل بیین سلیم صریح استفاده میکنیم، مشخص، و از نقل معتبر، و از نقل معتبر هم که همون سفارش جدی پیغمبر اکرم از اول بعثت تا آخر بعثت بر این بوده است که از عترت استفاده بشه، یعنی از بیانات عترت، از مطالبی که عترت فرمودن، نقل معتبر. و قطعاً بایستی که در ارتباط با هر دوی اینها در تفسیر صحیح تلاش داشت، و هم به بخش اولی که گفتم هم قسمت دوم کمال اعتنا را داشت. اگر چنانچه توجه به هر دو نباشد اون وقت نمی شود که مراد پروردگار به خوبی استفاده بشه. در ارتباط با بخش اول که مشخصه همیشه همه کارهامون باید اینجور باشه که با تدبر روشن، با تعقل همراه باشه. نسبت به نقل معتبر هم اون وقتی که روایات یکی دوتا دهتا، خود وحی بر این جهت کمال اصرار را داره، به اضافه این که از نظر همون عقلی خودمون میفهمیم که خیلی از آیات شریفه قرآن است که عقل ما چیزی درستی از آن نمیفهمه، به مبهم و به اجمال برخورد داریم، با ابهام برخورد داریم با اون آیات. خود عقل این رو میفهمه. بسیاری از آیات اینجوریست، حروف مقطع اینجوریست که هیچی نمیفهمیم. کاف ها یا انصاد ها میم انسین قاف. بسیاری از آیات که خود قرآن هم فرموده است آیات متشابه داریم، آیات محکم داریم. این است که اصرار بر این جهت شده که از نقل معتبر غفلت نشود، تا اونجایی که در بیانات حدیثیمون حدیث هاییست که غفلت از آنها بسیار بسیار موجب خسرانه و بایستی متوجه بود. من یک حدیث از به حقیقت صدها حدیث در این مورد به عرضتون میرسد که یادآوری میکنم. بسیار این حدیث و امثال این حدیث جای تدبر داره. قد میفرمایید حدیث در کتاب شریف بهار جلد 90، این حدیث شریف اونجا هست و در تفسیر صافی هم جلد 1 صفحه 38 هست. و اعلموا رحمكم الله انه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والمكي والمدني واسباب التنزيل والمبهم من القران في الفاظه المنقطعه والمؤلفه و ما فیه من علم القضاء و القدر و تقدیم و تأخیر و المبین و العمیق و الظاهر و المبین و العمیق و الظاهر و الباطن و الابتدا و الانتها و السؤال و الجواب و القطع و الوصل و المستثنا منه و الجاری فیه و الصفه لما قبل مما یدل علی ما بعد و المؤکد منه و الفصل و عزائمه و رخصه و مواضع فرائضه و احکامه و معنا حلاله و حرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الالفاظ والمحمول على ما قبله و على ما بعده. کسی که اینها رو خیلی ردیف کردن حضرت مطالبی رو، وقتی کسی اینها رو ندونه فلیس بعالم بالقرآن، این عالم نسبت به قرآن نیست. ولا هو من اهله، جمله مهم این جمله بعدی است. پس از این حرف ها کسی که اینها رو ندونه فلیس با عالم بالقرآن ولا هو من اهله و متا مدعا معرفت هذه الاقسام مدع بغیر دلیل فهو کاذب مرتاب مفتر. اگر کسی مدعی بشه که من میدونم اینا رو، بگه خودم میدونم بی راه نمای الهی، خودم میدونم، دروغ گوست. فمن الدام و متا مدعا معرفت هذه الاقسام مدع بغیر دلیل، که خودم میدونم بدون راه نمای، که حالا حدیث میخونیم که خودشون میگن راهنما ماییم، ماییم که راهنما هستیم. فهو کاذب مرتاب مفتر علی الله الكذب و رسوله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خب پس بایستی که به جد توجه به اون دلیلی که در این حدیث شریف آمده است داشت، که اون دلیل هم از مطالب بیینه است که ائمه معصومین علیهم السلام که مبین قرآن هستند، و باز صدها حدیث در این مورد وجود دارد که یکیشو به عرضتون میرسانیم، که فرمودن ما ایم که جلوگیر از انحراف و از زلالت در ارتباط با قرآن کریم و حرفهای نامناسب نسبت به آیات شریفه قرآن ما هستیم. این حدیث هم در جلد 25 بهار صفحه 363. حدیث از حضرت صادق علیه السلام، ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن، آبایی علیه السلام قال، قال رسول الله، که پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تعالی اختار من الایام یوم الجمعه و من الشهور شهر رمضان و من اللیالی لیلة القدر، لیلة القدر، و اختار من الناس الانبیاء و رسول، واختارنی من الرسول، واختار منی علیان، واختار من علیین علی حسن و الحسین، واختار من الحسین الاوسیا یمنعون عن التنزیل تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأول الجاهلین. این جمع بزرگواران دارای موقعیت خاص خودشون، اینا از آثار وجودیشون چیست؟ اینها هستند که یمنعون عن تنزیل، از قرآن کریم من میکنن، دور میدارن. چی را؟ تحریف الغالین. یک، اونها که اهل غلوان و در انحراف مطالبی دارن و اونچه که نادرست است انتساب به قرآن کریم و از قرآن کریم به خیال خودشون بخواهن استفاده بکنن، تحریف غالین را اینها مانعن. و انتحال المبتلین، و نسبت‌های نادرستی که افراد اهل باطل باز به قرآن می‌دهند، چون همه دیگه تمسک می‌کنند به قرآن. هر کسی در هر مطلبی، همینقدر در یک جامعه اسلامی است، معمول اینه که به قرآن می‌خواد تمسک بکند. اینها هستند که نسبت‌های اهل باطل را، این نسبت‌ها را اینها منع می‌کنن، مانع میشن. و انتحال المبتلین، اهل باطل نسبت‌های ناروایی که میدن. انتحال اینجور هست در لغت، معنا میشه تنح حل شعر غیره او قول غیره ادعاه لنفسه با حول غیره. اگر کسی مطلبی را به کسی نسبت بدهد که مال او نیست، یا به خودش نسبت بدهد که مال او نیست. خیلی از شعرا بودن اشعار خیلی خوبی که یک کسی گفته و مشخص نبوده، ادعا میکرده که من گفتم. انتحال در ارتباط با این شعر نسبت به خودش. مبتلین حرفای باطلشونه نسبت بدن به قرآن، بگو این قرآن هم اینجور گفته. و اون وقت انتحال مبتلین را این بزرگوارانن که من میکنن، یعنی باید به حرفای اینها اعتصام جست، تمسک به مطالب و بیانات اینها داشت تا اینکه انسان محفوظ بمانه. و تأول الجاهلین و همچنین تأویل هایی که جاهلین دارن در ارتباط با آیات شریفه قرآن که باز بسیار بسیار اون تأویل ها دور است از حقایق قرآن، این بزرگواران هستند که یمنعون عن التنزیل تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأول الجاهلین، اینها رو مانعن. اینه که بایستی که به واقع هم عجیبه، وقتی انسان یه مقدار بررسی داشته باشد گاهی تأویل های بسیار بسیار عجیب از قدما، از متأخرین، از متجددین، از طبقات مختلف جور به جور حرفای باطل، ولی همه اینها را دوست دارن که نسبت بدن به قرآن کریم. حالا از باب اینکه از کلیگویی خارج شده باشیم، یک جریان جزئی، دو تا جریان جزئی کوتاه عرض میکنم به مقدار چند دقیقه که فرصت هست، بعد انشاءالله این جزواتی که مربوط به تفسیر بوده خدمتتون داده میشه که امتحانی که انجام میشه جزوات در اختیارتون باشه، نگاه بکنید جزوات رو که از همین جزواتی که در اختیارتون داده میشه چند تا سوالی که هست از همین ها میشه. اینه که یه مقدار کار روون بشه، چون طبعا در حافظه انسان نمونه، ولو مطلب رو گرفته باشه داشته باشه کمتر در حافظه میمونه، انشاءالله بعد تقسیم میشه. و اون وقت هم مسئله غلو، هم مسئله حرفای باطل، هم مسئله تأویل‌های نادرست، اینها در قشرهای مختلف بسیار فرامون زیاده. من دو تاش از قدیم و جدید دو تاش نقل میکنم، بد نیست که در نظرتون باشه. و فرامون فرامون از جدید یک جریانی خودم در جریانش قرار گرفتم. آدم میاد این حدود، خیلی وقتا هم نقل کردم برای بعضی از دوستان، بله حدود 40 سال قبل که من تهران یک نقطه بود که یه مقدار از شهر فاصله داشت، جلسه بود میرفتم برمیگشتم، خب بعضی بعد از جلسه سوالاتی داشتن. یادم میاد این آیات شریفه آخر سوره فرقان مطرح بود، مکرر برای بعضی دوستان نزدیک، دیگه تکراریست این حرف، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، این رو مطرح کرده بودم، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما، و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما رو من اینجور معنا کردم که یعنی اینا از شب استفاده میکنن، نماز شب میخوانن، اهل دعا هستن، اهل رکوع هستن، اهل سجود هستن، یبیتون لربهم سجدن و قیام. بعد از صحبت که میشستیم گاهی سوالاتی میشد، یا جوونی آمد جلو و گفت که به تعبیر او میگفتن که منبر تو مثلا مشکلش کمه، اشکالش کمه، اشتباهش کمه، از این چیزا مثلا، امشب که خیلی خراب کردی. امتو گفتم خب بفهمیم که چی شده، تکرار نشه انشاءالله. گفت این ولدین یبیتون لربهم سجدن و قیاما چی معنا کردید شما؟ نماز شب میخونن، از شب استفاده میکنن به عبادت. گفتم خب بله. گفت خیلی آیه رو کوچیک کردی، خیلی معنای ضعیفی برای آیه گفتی. گفتم خب چیه معناش؟ اون وقت یه مقدار مسائل خاصی مطرح بود. گفت معناش اینه که اینا شبها کار چیرکی میکنن، تو سنگر میفتن، پا میشن، قایم میشن، بروز پیدا میکنن، میشینن، پا میشن، یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی کار چیرکی میکنن و هی قایم میشن تو سنگر و میان بیرون از سنگر رو با دشمن جنگ میکنن، یعنی جنگ میکنن. تو به نماز خوندن معنا کردی؟ خیلی آیه رو کوچیکش کرد. من دیدم حالا چجوری حالی بکنم، گفتم شما درس چی خوندی؟ معلوم شد تا صرفه می رو اونجور چیزا مثلا چیز خونده. بعدش دیدم هیچ راهی نیست، اما خب بچه مسلمونه دیگه، به ذهنش رفته این حرفا. گفتم میدونم به اصل ابوالفضل اعتقاد داری؟ گفت بله. گفتم به همون هست ابوالفضلی که اعتقاد داری معناش اینه که تو فکر کردی نیست، برای کار چیریکی وقتی لازم باشه هزار و یک دلیل ممکنه بیاریم، اما این آیه در بحث چیریکی مطرح نیست و معناش اینه یک اقل نه سه چهار ماهی باید یه درسی بخونی تا اینکه معلوم بشه که این آیه والذین یبیتون. خب اینو معناش شده افکاری تو ذهناشون بعد آیات میاد. این از این متجددین. اون درس خونده ها که خیلی هم درس خوندن از اون برم همینطور، تمسک به اطلاعات که نشود باز همینطور میشه. درس خوندن چه درس خوندنی چقدر فوق اون چی که معمول درس خوندن و معمول چیز بلدن، احاطه های بسیار. اون وقت میبینیم که باز تو آیات چی کار میکنن، چه تعبیرات عجیبی، چه تعبیرات عجیب غریبی. مثلا فرض کنید که در ارتباط با مطالب بسیاری که من را تأملی کردم بود که از این چیز زیادی که تو ذهنم هست کدوم یکیشو بگم. حالا یکیش عرض بکنم که شایدم خیلی گفته شده، که در ارتباط با فرعون فسوس داره ابن عربی. خب بود نمیشه گفت چیز بلد نیست که، ابن عربی در فسوس هست، میگه که روح فرعون را خدا گرفت پاک و پاکیزه، قد قبضه طاهرا مطهرا. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن میگه که اون وقت این وقت فوتش، وقت غرق شدنش گفتش که آمنت برب موسی و هارون، ایمان آوردم. خب قبل از غرق ایمان آورده و به نتیجه یجف ما قبله، نتیجه این میشه که قد قبضه طاهرا مطهرا، در حالی که همون آیه قبلش هست که حضرت موسی درخواست کرد خدا این ایمان نیاره، خدا هم فرمود که ما نمیذاریم که این به جایی برسه. یعنی وقت غرق است و وقتی است که ایمانش قبول نمیشه. آیه دیگر هم مثل که سوره نازعات باشه، از این سوره های آخر قرآنه، فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی در آخرت هم گرفتاره. اون وقت اینجا فقبضه طاهرا مطهرا چی شده؟ به خاطر اینکه این تمسکی که تو این روایتی که خوندیم باید رعایت بشه رعایت نشده. و فراوان تعویل های این چنینی، اصل تعویل درسته، اهل تعویلیم، ولی تعویل با حساب و کتاب صحیح که در قرآن فراوان هم بطن و بطون و تعویلاتی هست که معلوم، ولی خب یه اصول خاص خودشو داره. و همچنین اون وقت حرفای باطل، تعویلای باطل، حرفای باطل و قلوهای بیجا، همه اینها را این بزرگواران هستن که حافظن. بعدش هم تتمه حدیث فرموده است تاسعهم باطنهم ظاهرهم. بله، بعد در ارتباط با وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری، حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، بله حیف آمد که این دو سه جمله مرحوم فیضر براتون نخونده باشم که بسیار تذکر مهمی است که ایشان در این بخش فرمودن، که حالا اگر سریع پیدا بشه در سوره عبسه است. بله در سوره عبسه وقت ایشان یه تذکر بسیار لطیفی دادن، خیلی به جد تذکر دادن به این که سعی کنید که قرآن را از اهلش بگیرید که خاندان رسالت علیهم السلام هستند. در ذیل این آیه شریفه ای که فلینظر الانسان الی طعامه، اقول فلینظر الانسان الی طعامه ما طعامه فی الکافی، فی الکافی این جلد پنجم تفسیر صافی صفحه 287 در ذیل آیه شریفه سوره عبسه و فی الکافی عن الباقر علیه السلام سری میخونم، احتیاج به توضیح نداره. انه قیل له فی قوله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه ما طعامه قال علمه الذی یأخذ عمن یأخذه. علمشو ببین از کی میگیره، دینشو از کی میگیره، از کسی بگیرد که سند الهی باشه. اقول و ذلک لان الطعام یشمل طعام البدن و طعام الروح جمیعا کما ان الانسان یشمل البدن و الروح معا فکما انه مأمور به ان ينظر الى قضاء الجسمانی لیعلم انه نزل من السماء من عند الله سبحانه و ان صب الماء صبا الى آخر الآیات فکذلک مأمور به ان ينظر الى قضائه انه روحانی الذي هو العلم لیعلم انه نزل من السماء من عند الله عز وجل و ان صب امطار الوحی الى ارض النبوه و شجرة الرساله و ينبوع الحکمه فاخرج منها حبوب الحقائق و فواکه المعارف لیقتضی بها ارواح القائلین قابلین للتربیه فقوله علمه الذي یأخذه عمن یأخذه ایم بغی له ان یأخذ علمه من اهل بیت النبوه الذین هم مهابت الوحی و ینابیع الحکمه الآخذون علومهم من الله سبحانه حتی یصلح لان یسیر قضاء لروحی دون غیرهم ممن لا رابطه بینه و بین الله من حیث الوحی والالهام فان علومهم اما حفظ اقاویل رجال ليس في اقوالهم حجه واما آلت و جدال لا مدخل لها في المحجه وليس شيء منهما من الله عز وجل بل من الشیطان فلا يصلح غذاء للروح والايمان. ولما كان تفسير الايه ظاهرا لم يتعرض له كه مساله بعدی است. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما اجل فرجه.
خدمتون دادم استفتای بوده یک آقای رادوین که میشه برداره بانوان خانوهای محسوسی احکام اسلامی گفته میشه اونهای شیرازی استفتاد بود. بعدشون این برقل دادم به من گفتن اگه آجوان سینا حقای محسوس سیستانی ایشان جایز میدانن که کمک مالی